لحظه این رو فراهم کنم، این احساس قدرت و خیلی احساس خوبی به هم میده.
حس ساده ایه؟
آره.
خب خوبه این یکی.
فکر کنم هممون میتونیم تجربه کنیم، یعنی فکر کنم شما هم وقتی به یکی کادو میدین،
آره حس عمومی ساده
نه مثلا بله. میبینین که تو اون لحظه این شما بودین که موفق شدین قله خوشحالی دوستتون رو فتح بکنین، احساس خیلی خوبیه.
خانم فولادوند، اگر قرار بر این باشه که یک آرزو و صرفا یک آرزو داشته باشید از بارگاه حضرت حق، اون آرزو چی؟
جهان به صلح برسه.
سپاس برای شما که اومدید به گفتگوی تنهایی.
سپاس برای شما که با این برنامه فرهنگ صداقت رو ترویج میدین. خیلی ممنونم از دعوتتون و ممنونم از مخاطبین برنامه‌تون که ما رو با همه خوبی‌ها و بدی‌هامون دوست داشتن.
قبول زحمت فرمودید اومدید، سپاسگزارم.
مرسی.
سامانه پیام کوتاه ما 301055.
شمایی که شب بیدارید و یا به خاطر شغلتون تا این ساعت شب بیدار موندید، بهتون خسته نباشید میگم و دعوت میکنم که از مجموع برنامه بخش سوم رادیو سبا شنونده برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.
پرده عاشقی.
پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوید.
براتون قبلا گفتم که اسم شوهر من اسماعیله. 3 سال در جبهه بود. به خواست خودش از قسمت تدارکات به گردان قمر بنی هاشم منتقل شد و در یک حمله و انفجار خمپاره به اتفاق خانواده اونو به یه آسایشگاه بردیم. زن عقد کردشم. مرتب به ملاقاتش میرم و از اینکه مدت طولانی در آسایشگاه است ازش دلخورم. حالا بشنوید. به اسماعیل میگفت. آسیه، آسیه، دیگه لازم نیست خودتو تو زحمت بندازی، دیگه هیچ وقت نیا. همش میگفت چقدر باید بمونی پای آدم نیم بندی که معلوم نی میتونه یه مرد شیشتونگ باشه برات یا نه. تا اینجاشم دست مریضات کوبیدی به من، دست درد نکنه، نوکرتم هستم، اما تو هم آدمی جوونی، میخوای زندگی کنی. اما من تموم شدم آسیه. وقتی میخوام به فردا فکر کنم یه دیوار میبینم، فقط یه دیوار. هر چی دارم، هر چی میبینم مال پشت سرمه، چیزی نیست که به درد تو بخوره. یه مش خاطره که هنوزم حیرونم بند نافم و کجا، تو کدوم روز یا کدوم بیابون یا سنگر بریدم که اینطور پا در هوا و گیج، هنوزه میگردم به یه جفت گم شده. باسیه، واسه خاطر خودت میگم، قبل رفتنیم گفتم خونه مامان تینا، اون دایی شکم گندتم بود با شازده منگلش که هی میخندید. اسماعیل، داری حرف از جدایی میزنی؟ چیز بدی نیست گاهی وقتا. به همین راحتی شروع نکردی بریدی اسماعیل؟ خب من که پات وایسادم. پای کدوم پا؟ آسیه، با تناب من نمیشه توی چا رفت. ای تناب پوسیده است آسیه. نگام کن اسماعیل، نگام کن، به خیالت من کیه؟ یه دمدمی مزاج دهنبین سوس انصار که خودشو داده دم باد که بشه همو بیدی که میگی گیر افتاده بود تو چهار سوق باد. نه نه، من فقط خستم اسماعیل، خسته و عصبیم. اسماعیل گفت من عزیزم اینجام، دارم خودم رو قی میکنم. اسماعیل تو رو خدا بس کن. اسماعیل گفت یه چیزایی یه جورایی سر به سرم میذارن، تو خواب تو بیداری، وقت و بی وقت نمیشناسن، میان و میرن، وقتی میان انگار عمری با من بودن. شده تا به حال تو بیفتی دنبال سر خودت تو بچگیت؟ خنده داره، میبینی بچگی تو، پای پاشویه حوز پا تو گرفتن زیر شیراب، توی تابستون خدا که خنکشی، بس که از آسمون آتش میباره گر رو گر، میبینی آب شره میکنه تو رویای بچگیت، اما دلت حال نمیاد، میگی پاشو برو بپر تو حوز. میپره تو حوز، یادت نمیاد که چقدر کوتاه بودی فسقلی ها؟ میبینی که کار از کار گذشته، هیچ به هیچ، دستت به جایی بند نیست. از کی کمک بخوای که برسه به داد بچگیت؟ از خدا؟ نگاه میکنی به آسمون میگی ای خدا، از کی دیگه باید کمک بخوای جز خدا؟ میبینی رفیقت حجت تو بچگیش سبز میشه پای حوز، او میشه دست خدا، میشینه رو شونهات، درت میاره از تو حوز که شده بود برات یه دریا تو بچگیت. حجت، حجت، حجت. اسماعیل، حجت کیه ها؟ حجت، 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 حجت. بس کن اسماعیل، بس کن، دراز بکش، دراز بکشین، دراز بکشین. ترسیدی نه؟ ترسم داره، عمل نکرد. قسم میخورم تا حالا ندیده بودی یه نارنجک اینه هوی یه توپ پینگ پونگ از کنار پادرت بشه اونورتر، سیخ وایسه تو چشات و تو نتونی چش از روش برداری یا پرک بزنی که خدای نکرده زودتر از ماهد الفاتحه. دیده بودی جون من؟ چه فرقی میکنه برا تو اسماعیل؟ نه نه ده، ندیدی؟ نه اون دایی شکم گندت، نه اون شازدمون گل قرتیش و نه دکتر ماهان.
اسماعیل با این حرفا چی رو میخوای ثابت کنی؟ گیریم همین که تو میگی، بعدش چی؟ چرا یه ذره به فکر من نیستی؟ مگه من چه گناه کبیره‌ای کردم که باید کفارش رو اینجوری پس بدم؟ اسماعیل من میرم خونه مامانم، یه چیز میگه، داییم یه چیزی میگه، خب میتونم وایسم تو روی داییم بگم شوهر بی شوهر، ولی مادرمو چی کار کنم ها؟ راست وای میسه تو چشام گریه میکنه، میگه شدی آینه ای من از وقتی آقا سرشو گذاشت تو شکاف لحد. دروغ که نمیگه. اون وقت تو، من نمیدونم پیه چی میگردی، چی میخوای از توی این دخمه؟ به من بگو، با هم حرف بزن اسماعیل، حرف بزن.
حرف بزنم؟ من که دارم حرف میزنم. گوش کن. اصلا من میگم بیا از این وادی بزنیم بیرون، قبول؟ آه، خاموشی بهتره. ورنه من باید چی میگفتم به اون؟ باید چی میگفتم؟ اگرچه خاموشی سرآغاز فراموشیه، خاموشی بهتره. آسیه، تو هم که باید این شعر رو از بر باشی، نیستی؟
اسماعیل جان، حجت کیه ها؟ کجاست حالا این حجت؟ حجت کیه؟ گفتی از بچگی با هم رفیق بودین، کجاست این حجت؟ از چی فرار میکنی اسماعیل؟ از چی؟
از هیچی آسیه.
باور نمیکنم اسماعیل.
توفیری نداره برام.
ولی من زنتم اسماعیل، نباید بدونم؟ یه چیزی این وسط بین من و تو، بین تو دنیا شده. یه پاشی به هزار پله که سرت داده توی آبنبار عهد عتیق. اون تا حتم دارم هرچی داد میزنی فقط به گوش خودت میرسه. اسماعیل، اون چیز چیه؟ حجت کیه ها؟ چرا از اینجا نمیزنیم بیرون؟ چیه؟ میخوای بگی سر به سرم نذارا؟ نه، من دارم از زندگیمون حرف میزنم. فکر نکن تمومش میکنم اسماعیل.
آسیه، همین بحثو، همین چیزو که تو اسمشو گذاشتی زندگی و مثل پوت هی میکوبیش تو سر من.
اسماعیل، من دست بردارت نیستم. یعنی چیزی رو ساده به دست نیاوردم که حالا بخوام ساده از دستش بدم. نه این که فکر کنی همشم به خاطر توی، نه. خب دارم از خودم دفاع میکنم دیگه، برام مهم نیست تو بخوای با من زندگی کنی یا نه. مهم اینه که چرا اسماعیل، چرا
نمیبینی آسیه؟ به دوروبرت یه نگاهی بنداز، به اتاق، به این تخت خواب، به این گلدون پر از گل، به این میز، به این پاکت پر از سیب، به من. اینجا یه آسایشگاه و من یه مریضم آسیه. تا کی باید هم تو رو هم خودم و هم بقیه رو فریب بدم؟ گیریم دکتر ماهان بگه که چیزیش نیست یا تو. پس این همه چیز چیه؟ اگه از این دخمه نمیزنم بیرون، عاشق چهار دیواریش نیستم یا فکر کنی دلم رفته تو رنگ سفید رو پوش دکتر آقا پرستاراش. نه، میخوام هر چی دارم همینجا دفن کنم، بذارم و برم. یا میشه یا نمیشه آسیه.
تا کی اسماعیل؟ تا کی؟ نگو که نمیدونم. تو همش همینو میگی، نمیدونم. چرا نمیگی چی به سرت اومده تو جبهه ها؟ چرا انقدر خودخوری میکنی؟ چرا با ما حرف نمیزنی؟ چرا دندون رو جگر میذاری؟ چرا نمیگی حجت کیه؟
یه چیزایی یه جورایی سر به سرم میذارن، تو خواب، تو بیداری، وقت بی وقت میانا میرن آسیه. شده تا به حال تو بیداری بیافتی دنبال سر خودت تو روزایی که پشت سر گذاشتی؟ ها؟ میبینی مثل سایه افتادی زیر پای خودت، مثلا تو ذوالفقاری، تو خرابه های کوره آجرپزی ایستادی لب بهمنشیر، سرتو اینور اونور میکنی تا خور عبدالله رو ببینی. اینجا بهمنشیره، خیلی خوب، این طرفم اروند، یعنی اول یه نخلستان خودمون، بعد میشه اروند، بعدش هم نخلستان عراق،
تو گیر افتادی این وسط تک و تنها با یه تیربار که تو دستت میلرزه مثل یه بید. یه بسیجی میاد به تو میگه ها تو این سنگر چرا؟ اینجا کم کردی واسه چی؟ میبینی یه خمپاره میاد اون بسیجی. خدای من اون بسیجی رو میشناختم. اون رفیق بچگیام بود. او یه بار یه حوض سر شد پای حوض و من از کف حوض کشید بیرون. حجت بیا بازم برگردیم به بچگیامون حجت. کنار حوض بهت قول میدم تو حوض بریم. بهت قول میدم حجت دراز بکش داره آتیش میباره از آسمون، از زمین، از بمشیر. توپخونشون داره کار میکنه حجت. دراز بکش. چه صدایی؟ خطوط مواصلاتی کمتر از 800 متره. ستا پل شناور، ستا تانک، آرپیچی زنا کجا؟ تیربارچی؟ دارن میان. بچه ها بیاین بریم پشت دیوارای کوره آجرپزی. جاش امنه، دنجه. نمیان آسیه، نمیان. بیا آسیه، بیا. منم حجتو با خودم میارم. حجت بیا. بیا میخوایم بریم کنار حوض پامونو با آب خنک بشوریم. حجت. منم به اسماعیل نگاه میکردم و عشق تمامی صورتمو پوشونده بود. آهسته با خودم گفتم اسماعیل خاموشی بهتره. چه خاموشی سر آغاز فراموشی. خدایا به تو پناه میبرم.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. با ما همراه باشید.
همه ی تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان
به نام خدا. دوستان و شنوندگان گرامی سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان برنامه‌ای که اختصاص داره به ادبیات جنگ و دفاع مقدس. در این برنامه قصه های ادبیات دفاع مقدس رو میشنوید. قصه‌ای که در این برنامه میشنوید یکی از قصه های حبیب احمدزاده از نویسندگان موفق عرصه ادبیات دفاع مقدس که از کتاب داستان های شهر جنگی انتخاب شده. اگر دوستانی که اهل سینمان این قصه رو شنیدن حتما دریافتند که این قصه مبنای اصلی فیلم اتوبوس شب به کارگردانی کیومرث پوراحمد بود که فیلم نامش رو حبیب احمدزاده و کیومرث پوراحمد با هم دیگه نوشتند و فیلم یکی از فیلم‌های خیلی خوش ساخت در عرصه سینمای دفاع مقدس شد.
داستان‌های شهر جنگی. سی و نه و یک اسیر. در اتوبوس با فشار دکمه پیرمرد راننده به کندی بسته شد. همه صندلی‌ها پر شده بود.
به ناچار بقیه را در کف اتوبوس نشاندم و بعد در صندلی کمک راننده پهلوی پیرمرد جا گرفتم. پیرمرد گفت: جوون حرکت کنیم. این سومین جمله بود که تا حالا از او میشنیدم. لهجه تهرانی داشت و گفتم:
یا علی برو.
و آینه را با دست تنظیم کردم، ولی چراغ داخل اتوبوس خاموش بود. به پیرمرد گفتم:
پدر این چراغا رو روشن کن.
پیرمرد تون جواب داد:
نامو شب تو منطقه خطرناکه.
آرام سرم رو بردم پیش گوشش و گفتم: از منطقه خطرناکتر اینان که تو اتوبوس همراهتونه. تا برسیم دژوانی و چند تا از بچه ها رو برداریم، منم و تو این اسلحه با 40 تیر فشنگ، حالا هر طور دوست داری. بی معطلی روشنش کرد. معلوم بود تا حالا تو عمرش اسیر پشت خط نبوده، من هم نبوده بودم. و بعد گلنگدن اسلحه را محکم کشیدم و سپس رها کردم. صدای رفت و برگشت دستگیره مسلسل خشکتر از حد انتظارم بود. سریع در آینه نگاه کردم. صدای اسلحه را باید خوب تشخیص می دادند. دیشب از یکی مثل خودشان به دست آورده بودم، یک کلاشینکوف اصل روسی. تأثیر صدای مسلح کردن روی آنان که هر لحظه منتظر حادثه بودند، درست مثل کشیدن دو کارد سلاخی به هم پیش چشم گوسفندی است که قرار است سرش بریده شود. و تا رسیدن به دژبانی و برداشتن چند نفر کمکی، من به این ترس آنها بیشتر از هر چیز احتیاج داشتم. و حالا آنها ترسیده بودند. همگی با چشمان بسته جهت صورتشان را به طرف من داده بودند و من شاید ناخودآگاه از این ترس لذت می بردم. روی صندلی‌های ردیف آخر 8 نفر را بغل هم نشانده بودم و بقیه 2 به 2 عین مسافران عادی کنار هم تا جلوترین ردیف صندلی که پشت سر من و راننده می شد و مسئول تحویل نگذاشت کسی پشت سر ما بنشیند. و 6 نفر بقیه را در وسط راه رو نشاندم و همگی با چشم بند و دستان از پشت بسته روی هم دقیقاً 39 اسیر. اول گفتند داوطلب برای بردن 40 اسیر باقی مانده از قرارگاه به شهر پشت جبهه می خواهند. و حال ماشین در حال حرکت بود و چند ساعت طول می کشید تا از وسط مواضع تازه فتح شده به مقصد برسیم. راننده گفت:
عمو دژبانی.
در را با فشار دکمه باز کرد. از صندلی بلند شدم و به دور کمر چرخی خوردم و بی اختیار و بدون دلیل شروع کردم به شمارش. 8 تا ردیف آخر، 6 نفر وسط و دقیقاً 39 تا. اسلحه را پشت کمرم محکم کردم، پریدم پایین و در تاریکی بیرون گم شدم. سوار که شدم هنوز درست متوجه موقعیت نبودم. باید برای این موقعیت جدید تصمیم گیری می کردم. پیرمرد راننده دنده را جا انداخت و گفت:
چی شد؟ بریم؟
و او به جایم ناخودآگاه تصمیم گرفت. سر جای خود قرار گرفتم و گفتم:
بریم.
و در اتوبوس بسته شد و اتوبوس حرکت کرد. در همین اثنا دوباره نگاهی به درون آینه انداختم و کمی جا به جا شدم تا بتوانم همه را ببینم. چقدر آرام بودند، درست مثل موقعی که برای تحویل گرفتن به درون سالن نگهداریشان رفتم. دراز کشیده و با هم پچ پچ می کردند. همیشه فکر می کردم اولین شب اسارت باید شب سختی باشد. همه چیز رنگ دیگری به خود می گرفت. کلیه رفتار و اعمال در اختیار دیگران، شاید هم برای آنها که مثل ما داوطلب نبودند هیچ فرقی نمی کرد. قبلاً از کس دیگری دستور می گرفتن که چه وقت پاشن، چه وقت بخوابن، چه وقت شلیک کنن. و الان از ما. شاید هم بعد از این مدت زیر آتش و نگرانی از حمله و انفجار و کشته شدن، نفس راحتی می کشیدن و تا جنگ تمام می شد درون یک اسارتگاه غذایی، جای خوابی و 2-3 تا نامه صلیب سرخ در ماه را به همه چیز ترجیح می داد. ولی اگر یکی از اینها مثل نفر 40 باشد که همراه ما نیامد، ولی من مثل آنها آرام نبودم. دژبانی نیروی اضافی نداشت و این را نجوا کنان به گوش پیرمرد خواندم. پیرمرد خندید و گفت
راحت باش، توکل تو علی الله.
و یاد مسئول تحویل افتادم که 40 نفر را به من نشان داد و بعد نگاهی به قد و بالایم کرد و گفت
یادت نره حتما سر دژبانی چند تا از بچه ها رو با خودت ببر، رسید تحویلم حتما بگی. اگه تو راه برات مشکلی درست کردن هر تو سلامی دونی رفتار کن، باشه؟
و این باشه بد جوری تو گوشم زنگ میزن. با این تاریکی بیرون اتوبوس و من و پیرمرد و سیانو اسیر. اگر تکانهای ماشین تو دست‌اندازها نبود حتما فکر میکردم که خواب میبینم و بعد از دور نور منورها و انفجارها که در هر حرکت ماشین از ما دور شده و ما نیز در درون ظلمت بیشتر گم میشدیم.
امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین، دوست داشته باشین و دعوت میکنم که در برنامه‌های دیگه همراه با برنامه 8 خوان باشید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
وقتی که تو نیستی، وقتی که تو نیستی، من حزن 1000 آسمان بی اردی بهشت را گریه می کنم.
وقتی که تو نیستی، دنیا چیزی کم دارد.
وقتی که تو نیستی،
مثل کم داشتن یک رود، یک برادر، یک ما.
امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.